هشتگ خبر.
استقبال بازار اروپا از کاشی و سرامیک ایرانی. عضو انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک گفت امروز تولیدات کیفی کاشی و سرامیک ایران در بازار اروپا از جمله در ایتالیا، اسپانیا، آلمان و روسیه مورد استقبال قرار گرفته است. مهدی فکری تصریح کرد بررسی ها نشان می دهد کاشی و سرامیک ایران از نظر کیفی اندکی پایین تر از ایتالیا و اسپانیا ارزیابی می شود، اما از لحاظ قیمت ارزان تر است و از همین رو آنها توان رقابت با نرخ های ایران را ندارند. فکری گفت از مجموع 147 واحد تولید کاشی و سرامیک در سطح کشور تعداد 100 واحد مازاد محسوب می شوند.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و هوشمند، شبتون بخیر، خوش آمدید به رخیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رخیافت و موضوع بررسی طرح قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت با شما همراه خواهیم بود. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. شما هم نظرتون رو درباره قیمت خود رو به ما بفرمایید. خب یه فرمول جدیدی رو شورای رقابت اعلام کرده برای قیمت گذاری خود رو که این فرمول یه قدری مثل فلسفه میره فندرسکی میمونه، حالا به تعبیر بعضی از کارشناسان، این که شاید منم متوجه نشدم، باز میشه انشاءالله تو برنامه که این فرمول چی هست تو چگونه قراره قیمت گذاری در حوزه خود رو صورت بگیره. نظرتون رو بفرمایید. 30,36,37 صندوق پستی شبکه هم 2786-2098 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هموطنان ارجمند هست. بررسی طرح قیمت‌گذاری خود رو توسط شورای رقابت. جناب آقای دکتر امیر حسین کاکایی، امیر حسن کاکایی، استاد محترم دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، مهمان حضوری ما در استودیو هستن. چند مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر کاکایی خدمتتون سلام میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سریع میخوایم بحث بکنیم آقای کاکایی، خیلی نمیخوایم مانور بدیم به قضیه گذشته، اما در چند ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که الان یه همچین فرمولی درباره خودرو در اومده؟ قیمتش
خیلی خلاصه عرض کنم، در حدود 3 ماه گذشته تمام مسئولینی که مرتبط بودن با صنعت خودرو تو مجلس، وزارتخونه، جای مختلف مطمئن شدن که ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت امکان‌پذیر نیست و باید قیمت‌ها به یک نوع آزاد بشه. مجلس محترم اول اقدام کرد، یه قانونی رو طراحی کردن که میخواستن خودرو رو از طریق عرضه در بورس به قیمت آزاد خودش برسونن و البته اختلاف قیمت رو مستقیم نمیدادن به خودروسازا و یه سری پدیده ها.
بله.
بعد در کنارش وزیر محترم که طبعاً از مهر تشریف آوردن، هلوش یه ماه گذشته اقدام کردن روی یک بسته جهش تولید که ترکیبی بود از این که خودرو رو در بازار آزاد عرضه کنن اما یه سری شرایط برای خودروسازا و جهش تولید در نظر گرفته بشن و بحث کیفیت، که ناگهان در هفته گذشته شورای رقابت یه دفعه فرمول جدید خودش رو ارائه داد که ظاهراً هماهنگی لازمه رو با ارکان مختلف به حساب انجام نداده بودن، جوری که دیدیم در همون روز یا فکر کنم فردا بود، همون روز عصر بود که سازمان بازرسی کل کشور ناگهانی در حقیقت توپیدن به این موضوع و در حقیقت گفتن این کار غلطه. البته اونا منظورش سازمان بازرسی کل کشور منظورش اصلا کلا افزایش قیمت رو گفتن، ولی این نشون میداد که هماهنگی لازم بین ارکان قانونگذار، مجری و ناظر در کشور رخ نداده بود و شورای رقابت این قیمت، این فرمول جدید رو برای بخشی از خودروها ارائه کرد.
خب شورای رقابت یعنی بدون هماهنگی این کارو کرده؟
تا اونجا که من فهمیدم اینطوری بوده، چون میگم اگه یادتون باشه دو هفته قبل
قیمت گذاری در دو سال گذشته از دست شورای رقابت در اومد، افتاد دست سازمان،
ولی هولوش یک سال الان دوباره دست شورای رقابت. خب. به یک نوعی ببینید، حالا اینم خودش از قانونی مسئله است ولی کار ندارم، به حال از اول امسال که دو بارم حداقل قیمت‌های جدید رو اعلام کردن، یه فصلی شورای رقابت اعلام میکرد، ولی تو این بحث جدید همه متفق القول شدن که دیگه این روش قیمت گذاری دستوری جواب نمیده.
این اظهار نظری که گفتیم مسئولان اشاره کردید به مجلس و وزارت سمت و موضوعات دیگه، قرار بود در نشست سران عالی سه قوه درباره قیمت گذاری خودرو هم تصمیم گیری بشه اول دی.
بله بله دقیقاً.
اما اتفاق نیفتاد. نشست برگزار شد.
بله. ولی این موضوع نرفت توی موضوع
بعد
سران.
از اون شورای رقابت این کارو کرد.
بله درسته؟ بله متاسفانه بله.
خب نمیتونیم بگیم اقدام سر خود صورت داده شده.
بله.
گفتید بدون هماهنگی میشه این نگاه که خب اگر قرار آزاد بشه ابن نداره یا تو بورس بره.
بله.
یا بیاد آزاد چه مثلا با مکانیزم 45-55 بگیم 45% خود رو آزاد چه.
بله.
با این مکانیزم که آقا اگر سود اضافی هم داد.
بله.
به توی خودروساز نیاد، بیاد هم نقل عمومی مثلا از این.
بله بله. بله خب دولت کنترل داره میتونه انجام بده دقیقا،
اما شورای رقابت این بخشش رو حذف کرده تو قیمت گذاری.
شورای رقابت بهش دقیقا تو فرمولش اینو میگه، میگه من فقط مسئول قیمت گذاریم، البته شما تشویق میشی اگر تولیدتو بالا بره، تو فرمولش آمده.
درسته.
ولی دیگه کاری نداره به اینکه اون چه اتفاقاتی مثلا برای افزایش بده، تو فرمولش هیچ جایی نیست که اصلا قدرت اینو نداره که بخواد اعمال نظر کنه، فقط قیمت رو تعیین.
بسیار خوب. آقای مهندس مهدی دادفر دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو و آقای مهندس رسول سلیمانی کارشناس این حوزه دو مهمانی هستند که روی خط ارتباطیمون آمدن. آقای دادفر سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برزم از سلام و ادب دارم خدمت شما. برزم
آیدا تا صداتون ضعیفه، نمیدونم از رو حالت بلندگو اگر صحبت میکنید خالی بفرمایید.
صدام خوب؟
بله بله، یکم بهتر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما برادر بزرگوار، شنوندگان محترمتون، میهمانان گرامی برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای سلیمانی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
متشکرم آقای دادفر. درباره همین فرمول شورای رقابت که مکانیزم 45-55 رو طراحی کردن برای قیمت گذاری توضیح میفرمایید که نظرتون چیه؟
من اشاره کنم به فرمایشات خود جناب آقای دکتر شیوا.
بله.
ایشون فرمودن در فرمایشات اولیه که خبرنگاران رو دعوت کرده بودن برای رونمایی از این فرمول محیر العقول.
بله.
فرموده بودن وظیفه شورا قیمت گذاری نیست و باز فرموده بودن شورا باید اگر بازاری انحصاری بود رفع انحصار کنند.
خب.
ما هم مثلا اون عجیبه که شورای رقابت همیشه چه اصراری داره که وارد این موضوع قیمت گذاری بشه. البته این رو که من خیلی صراحتا عرض بکنم، ببینید خودروسازی ما در زیان انباشته بسیار زیادی قرار داره، راهی نیست جز این که این زیان انباشته رو با افزایش قیمت جبران بکنن.
خب.
حالا یه روز میفرستنش خدمت شورای رقابت، یه بار میدنش سازمان حمایت، یه بار میدنش نمیدونم شورای اقتصادی قوا، و هر کدوم از اینا زیر این توپ یه ذره میزنن میبرنش بالا.
خب
یعنی شما هنوز کسی رو ندیدید که بیاد مثلا بگه آقا این 100 تومن بشه 70 تومن چه میدونم 99 تومن.
درسته.
دور هم دیگه میگردونن دستگردون، هر کسی یه مقداری کمک میکنه که این صنعت بتونه بگرده. به هر حال اینم یه شیوه مدیریت دیگه.
حالا آقای کاکایی هم گویا یه لغت زیر این توپ میزنه. پیامون تبرکن البته.
نه استاد ما هستن. اما به هر حال این رویه است و جالب توجهی که شورای رقابت، من مثال میزنم.
بله.
ما چانگان و سی 35 متوقف، آریو به علت تعطیلی زوتی اصلا متوقف، هایماری که خود ایران خودرو گفت من دیگه توقف و تعطیلی تولید پژو پارس اتوماتیک که اصلا تولید نمیشه و تعطیل. من نمیدونم شورای رقابت فقط به خاطر این چند قلمی که باقی مونده بود برنامه و این همه فرمول و اینها تبیین کردن. خب یه سیش که اصلا نیستش، گفتن آقا میخوایم ماشین های فلان و فلان و فلان رو گرون کنیم.
خب
قیمتش هم اینقدر دیگه، فرمول نمیخواست که.
بله بسیار خوب. آقای سلیمان نظر شما هم در این باره بشنویم.
بله، در حوزه خودرو ما شاهد بیعملی هستیم. یعنی چه؟ یعنی دو سال هست بازار خودرو هم ریخته و متولیان هم به خاطر اینکه حساسیت بالایی توی این حوزه وجود داره از دخالت و اجرای طرح‌های جدید خودداری میکنن. چرا؟ چون میترسند که عواقبی حالا گریبانگیرشون بشه و بنابراین ترجیح میدن خودشون رو کنار بکشن و تصمیم نگیرند و این باعث میشه که وضعیت موجود حفظ بشه و یا بدتر بشه. حتی میزان تولید خودروی ما نسبت به 96 نصف شده.
خوب.
این در کنار تورم عمومی باعث شده که قیمت خودرو افزایش داشته باشه. یک راهکار عجیب و غریب که هیچ جای دنیا نیست رو اومدن پیشنهاد دادن به اسم قرعه کشی.
بله.
که عملا باعث آبروریزی تو دنیا هست که اصلا تو یک کشور یه چیزی رو قرعه کشی کنن بدن به مردم که نیاز روزمره هست، کالای مصرفی هست، واقعا صورت خوشی نداره.
بله.
و عملا توزیع رانت و بدون دلیل هست. یه واسطه هم با اجاره کد ملی و روش‌های دیگه دارن از این مسیر منابع رو به سمت خودشون منحرف میکنن و خودروها رو به صورت قراردادهای عادی خریداری میکنن و ما با تفاوت و عملا نصیب خودشون میکنن.
آقای سلیمانی، آقای وزیر گفته که قیمت گذاری خودرو باید به وزارتخونه برگرده، یعنی همون سازمان حمایت. خب سازمان حمایت عملا خودش سهامدار این حوزه است. نظرتون درباره این اصلا نظر آقای
رسولی چیه؟ نظر بنده
بله.
مسئله اینه که اصلا تفاوتی نداره. یعنی الان شما بگید به جای شورای رقابت سازمان حمایت باشه.
خب.
سازمان حمایت هم جرأت نمی‌کنه قیمت خودرو دست بزنه. شورای رقابت هم باشه جرأت نمی‌کنه چون از عواقب اجتماعیش می‌ترسه.
بله بله.
و این نتیجهش این میشه که زیان هم باشه، هی بالا میره تو خودروسازی، نقدینگی خالی میشه و تولید میاد پایین. وقتی هم که تولید اومد پایین، قیمت توی بازار آزاد میره بالا. و قیمتی که مردم به خود رو دسترسی دارن همون قیمت بازار آزاد هست به دلیل وجود واسطه.
خب آقای کاکایی نظر شما
یعنی یک بازی شکل گرفته که همه بازندن توش. مصرف کننده، تولید کننده و دولت، همه بازندن. یک راهی که پیشنهاد میشه برای حل این مسئله محور قرار دادن افزایش تولید هست.
بله.
که نیازمند همکاری و توافق همه نهادهای متولی هست که به تصمیم واحد برسن، محکم پشتش بایستن و اجرایش کنن.
یعنی همه بیان دست به دست هم بدن که یه صنعتی خود رو تولید کنه.
بله. ببینید اینطور نیست که بگیم که حالا یه رانت عظیمی بدن دست خود رو ساد. یه سری مشکلات هست، باید اینها رو حل کنیم. اگر این مسائل حل نشه تیراژ تولید پایین میمونه و این زیانش به مردم میرسه. ما باید سعی کنیم میزان از تولید خود رو افزایش پیدا کنیم که مردم بدون قرعه کشی به خود رو دست داشته.
ممنونم آقای سلیمانی. جناب آقای معتمدی هم به ما پیوستن، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان خودرو. آقای معتمدی سلام بر شما.
سلام رحمان رحیم، منم ادب احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
بله آقای معتمدی، من صدای شما خوب نمیشنوم.
صدا خوب الان؟
بله بهتر شد. آقای معتمدی نظرتون درباره فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و بحث آزادسازی 45% خودروهای تولیدی میفرمایید؟
آزادسازی زمان
رو برنگو نباشه گوشیتون های معتمد.
نه نه میگم آزادسازی زمانی باید بهتر اتفاق بیاد که واردات خودرو آزاد باشه.
خب
اون موقع میشه از آزادسازی صحبت کرد.
شما و آقای دادفر معتقد به واردات خودرو و آزادسازی واردات خود رو هستید. دلایلش هم دلایل روشنی باید باشه که بازار رقابتی شکل بگیره.
بله بله.
اما اگر با این قیمت دلار خود رو بخواد وارد شه با اون تعرفه که داره، اصلا خودرویی هست در داخل باش رقابت بکنه؟ این فکر نمی‌کنید ممکنه وقت قیمت‌ها بالا بره دوباره؟
در هر صورت یا باید اجازه بدن خودروهای زیر 15000 دلار یا 10000 دلار وارد کشور بشه.
خم.
یا اجازه بدن خودروهای دست دوم وارد کشور بشه، اون موقع است میشه صحبت از آزادسازی قیمت ها کرد. ببین ما الان نوسان ارزی نداریم، در چند روز گذشته میبینیم خیلی خودروهای مونتاژ داخل خیلی زیر قیمت مصوبه شرکت فروخته میشه. چرا؟ چون در یک ماه گذشته ما نوسان ارز نداشتیم. مشتری میبینه که ماشین های کار کرده وارداتی که در بازار از 30% 35% اومده پایین، اونا رو ترجیح میدن بخرن.
بسیار خوب، معتمدی همراه ما باشید. آقای کاکچر شما ساکتید،
منتظرم دوستان فرمایشاتونشون بفرماین. ببین اولا در مورد واردات باید برگردیم، خب یکم تاریخ هم بخونیم دیگه. توی 3-4 سال گذشته، 5 سال پیش، سال 91-92 مگه واردات آزاد نبود؟ مگه خودروی ارزان وارد کشور شد؟ مگه کسی جلوی وارد کنندگان رو میگرفت برای اینکه مثلا خودروی مثل کویدرو وارد بکنن؟ نه، واقعیت اینه که ببینید یه سری چیزا فقط رو کاغذ یا حرفه که مثلا ما میگیم خودروی 5000 دلاری، اصلا هم چیزی نداریم تو دنیا که با استانداردهای ما همخونی داشته. یه نکته دیگه هم عرض کنم، یادآوری کنم که علتی که اصلا دولت محترم جلوی واردات گرفت حمایت از صنعت خودرو نبود، علتش کنترل ارز بود. چون اگه مصرف ارز رو کنترل نمی‌کرد، خود این تقاضا واسه خودرو یه چیزی مینیمم بین 2-3 میلیارد دلار در سال حداقلش بود که خب جلوش در مرداد 96 گرفت، نه در 97 که تحریم‌ها بود. اینه که یه بحث جداییه.
نه جدایی یعنی چی؟
یعنی ببینید الان تو وضع تحریمی که داریم،
خب،
و بلوکه شدن ثروت ما در خارج و اینکه آمریکا میخواد که تولید ما در همه زمین‌ها، نه فقط در زمینه صنعت خودرو، کمون که شما تو همه زمین‌ها، حتی مرغ و تخم‌مرغ هم همینو می‌بینید دیگه، ما با مشکل روبرو هستیم در مورد نهادهای تولیدی. در چنین وضعیتی در حقیقت شما نمیتونین اجازه واردات رو بدید.
تولید رو هم که تو این شرایط نمیتونین بالا ببرید.
نه اتفاقا نکته برعکسش همینه. نکته کلیدیش اینجاست.
اول ببینید نظر آقای دادفر اشاره کرده واردات بشتیم بعد اینکه آیا میتونیم تولید بالا ببریم.
نه یه جمله آقای دادفر، نه یه جمله آقای دادفر من تصحیح کنم. آقای دادفر فهمیدن که ما نمیتونیم زیان خودروسازان رو بپرزیم. درسته، یه موقع از شما زیان شرکت‌های خودروسازی رو می‌خوایم بپردازیم، یه موقع زیان عملیاتی هر تولید خودرو رو داریم می‌پردازیم که در حقیقت یه خودروی مثلا 150 میلیون تومان در میاد،
خوب.
بعد شما اینو می‌ذاری 100 میلیون تومان. خب این معلومه که این سود نداره، سود که نداره هیچی، داره زیان می‌کنه. یادآوری می‌کنم 28 خودروساز خصوصی دیگه داشتیم که به تدریج تعطیل شدن. چرا؟ به 1001 دلیلی که مربوط به تحریمه. در حالی که در قبل از تحریم اگه یادتون باشه ما 30 تا خودروساز داشتیم و داشتن به شدت روی تنوع و افزایش تولید کار میکردن، جوری هم بود که دنبال مشتری میدویدن.
خب اینه که شما قطعه رو وارد کنی اسمبل کنی که خودروساز نمیشه که.
حالا ببینید دو تا موضوع.
تاش های دادفر حتما.
دو تا خودروساز بزرگ داریم که زحمت میکشن، داخلی سازی میکنن، میزنیمشون، میگیم اینا چیه که دارن تولید میکنن. 28 خودروساز خصوصی هم بهشون اجازه داشت که آقا بیاین تو این رقابت، خودشون بیشتر از این نیومدن تو عمق. سوال کلیدی اینه که چرا نیومدن. این که ما با اینم راست میگم در مورد خودروی دست دوم مرز کنم، به حساب همه جای دنیا وقتی خودروسازی دارن و یک اقتصاد درست میدن، اجازه ورود خودروی دست دوم نمیدن.
بسیار خب آقای دادفر خطتون بازه، آقای معتمدی شما هم همینطور. آقای دادفر
من یه نکته رو عرض بکنم.
بلند صحبت کنید آقای دادفر.
الان خوب صدای بنده؟
بله بهتر شد.
نکته اصلی آزاد شدن واردات خودرو اینچنین نخواهد بود که فکر کنیم که خودرو گرون دست مردم میرسه. اگر واردات آزاد بشود، شما قیمت خودرو وارداتی رو با قیمت معقول و متعادل دیگه در بازار خواهید دید. این یک نکته با همین عرض فعلی ها.
بله.
یعنی یه ماشینی که باید باشه 1.2 میلیارد تومان نمیشه 3 میلیارد تومان.
بله.
این خودش اثر کاهنده داره. یک. دو، اگر بپذیریم که واردات آزاد بشود، چون استمرار در تأمین تقاضای بازار به وجود میاد، خود به خود بازار به یه آرامشی میرسه.
خب نگرانی ارزی رو چیکارش کنیم؟ سال 92 هم چنین اتفاقی افتاد میگه.
اجازه بدید من چون سکوت کردم، شما چه حق استادی گردن ما دارید، من دارم عرایضم رو فقط عرض میکنم.
آقای دادفر، آقای دادفر، هم شما جا. هم آقای معتمنی، هم آقای سلیمانی، اما آقای کاکایی، همه تون حق استادی گردن بنده دارید. اما من تو کلام همه تون میام، ابی ندارید، بیایید هفت رو بزنید.
من میخوام حالا این نکته رو بگم. دولت ببینید، اولا که ما اوج واردات ارزوریش بوده 2,100,000,000 دلار. کلن واردات از سال 70 تا امروز که با هم صحبت میکنیم به 700,000 دستگاه خودرو نرسیده. بعدم ما 28 تا تولید کننده دیگه نداریم، ما 2 تا تولید کننده داریم، 94% بازار در اختیارشونه. ما بقیه واردات 3 تا 4% بازار، باندش رو همون 2 تا تولید کنندگان دیگر. مطلب بعدی در اثر تحریم ها،
یعنی 28 تا خودروساز نداریم آقای
نه رفت. اسمن داریم، دارم میگم مانده، یعنی کلا 3 تا 4% بازار برای
میشه اونها. توضیح بدین چرا اون 28 نابود شدن؟
الان عرض میکنم، اصلا نابود نشدن که، مدیران خودرو داره کار میکنه، کرمان هم داره کارشو میکنه، داریم میبینیم اینو. فقط ایران خودرو سایپا بودن که نابود شدن، چون اینها وابستگی 100% به خارج داشتن. یعنی 40 سال
که مونتاژکارن وابستگی 100% ندارن آقای دادفر، ولی اینا دارن.
نه سوال میکنم، چرا اونا تعطیل نشدن تا تحریم شد اینا موندن رو زمین؟ اینو شما جواب بدید.
من توضیح میدم، برای اینکه مکانیزم حمایتی دولت در طی 30 سال گذشته به هیچ وجه حمایت نمیکرد از داخلی سازی و برای یک بخش خصوصی تنها در حالتی به صرفه بود که حداکثر 20% داخلی سازی معنی داشت. 20% داخلی سازی هم در خودرو سازی، یعنی یه مونتاژ و یه رنگ با 2-4 تا لاستیک.
خب
و اون دوتا خودروساز دیگه به اجبار دولت رفتن روی داخلی سازی و توسعه زنجیره تامین سرمایه گذاری. واقعیت اینه که اگر بخش خصوصی بودن، این مکانیزم تعرفه ها اصلا حمایت نمی کنه.
آقای دکتر ببینید، خب تعرفه رو بکنیم 1,000%، ببخشید میگفتن همسایه ها یاری کنید دیگه. من واسم عجیبه حضور نیروهای غیر متخصص در صنعت آیا موجب اتلاف منابع شده یا نه؟ آیا طرحهای
اگه قرار باشه در مورد علت هزینه بالا در سر کوزه، من حاضرم بس کنم، ولی جاش اینجا نیست. ببینید قبول داری که 28 خودرو ساز ما همه مونتاژ کار بودن؟
خب
علارغم اینکه ما ادعا میکنیم که از صنعت خودرو حمایت میکنیم.
نه شما یه جوری فرمودید که هر کی ندونه فکر میکنه مثلا 90% اون 28% داشتن تامین میکردن، 10% دست ایران خود. نه، بازار انحصاری ما در اختیار ایران خودرو و سایپاست و مردم باید هزینه عدم حضور نیروی متخصص، طرحهای فاقد توجیه، آینده نگری نکردن، استراتژی نداشتن، برجه‌های مازاد رو مردم باید دارن. آقا ما که نمیگیم حمایت نکنن از تولید داخل، اتفاقا مایه افتخار همه ایرانی هاست که برند خود رو ایرانی رو سوار بشن، حتی در جاهای اقصی نقاط دنیا ببینن. اما یه نکته اینجاست، چرا از به مردم میخوان این برج‌ها و این ریخت و پاش‌ها رو پولش بدن؟
خب
دولت محترم، ببخشید یه دقیقه، دولت محترم زحمت بکشه از بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما کارخونه‌جات تولید خودرو رو معاف کنه. دولت محترم بیاد مالیات بر عملکرد شرکت‌های خودروسازی رو نگیره. دولت محترم بیاد دیون بانکی که بر عهده خودروسازاست و میخوان تقسیمش کنن بین خودروهای ساخته شده‌شون از جیب مردم بگیرن، بگه من میپذیرم این دیون رو بدم. اونجوری میتونیم بگیم که بله، شما دیگه هر چقدر دوست دارید پول بریزید تو شکم اینا. شما میخواد از جیب مردم خرج برج آقایونو بدید.
بسیار خوب آقای دادفر، همراه ما باشید. آقای معتمنی، بحثی که اعلام قیمت شد، یعنی اعلام شیوه قیمت گذاری شد از سوی شورای رقابت، خودروهایی که اعلام شده بودن تا 30 میلیون تومان گران شدن، چرا آقای معتمنی؟
ببین باز متاسفانه تو کشور ما خودرو هم یه کالای سرمایه‌ای شده.
خب
بازار سرمایه به هم به هر صحبتی چه منفی چه مثبت واکنش نشون میده.
بله.
بعد از صحبت‌های جناب شیوا، بله، به بازار میبینیم که حدود اول وقت حدود 5 تا 10 تومن و بعد از اون تا 3 میلیون تومان افزایش قیمت داشت. دوباره شبش بعد از صحبت‌های رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور میبینیم که دوباره فروکش کرد. تقریبا بازار دوباره به حالت تعادل برمیگرده. در هر صورت میگم هر حرفی صحبتی در رابطه با بازار سرمایه واکنش نشون میده.
بسیار خوب.
آقای مطمئنی، از شما تشکر و براتون روزی موفقیت.
ممنونم،
شب بخیر، خداحافظ. آقای سلیمانی، چشم. آقای سلیمانی، شما سکوت میداد طولانی شد. توضیحات آقای دادفر رو شنیدید، نظر آقای کاکایی رو هم شنیدید در این باره، بفرمایید. خواهش میکنم.
ما در زمینه خودرو الان راهکار عملیاتی فقط افزایش تولید هست. چرا واردات نمیتونه اثر بخش باشه؟ چون وقتی خودرو رو وارداتش رو آزاد کنیم، باعث میشه تقاضای ارز بره بالا. وقتی تقاضای ارز بره بالا، یعنی تمام کالاهای وارداتی و کالاهایی که امکان صادرات دارن قیمتشون بالا میره. پنج دهک پایین جامعه ما اصلا اکثرشون خودرو ندارن. وقتی خودرو آزاد بشه، هزینه زندگی این پنج دهک میره بالا، در حالی که اصلا اینا خودروی داخلی خارجی هیچ کدوم رو نمیتونن بخرن.
آقای دادفر، پیشنهادی درباره حمایت از تولید و افزایش تولید دادن. چقدر این پیشنهاد عملیاتی است؟ چقدر فکر میکنید به واقعیت‌های میدانی صنعت خودروی ما نزدیک؟ میشه واقعا اینجوری حمایت کرد یا نه؟ حمایت باید یه جوری دیگه‌ای باشه که آقای دادفر میگن از جیب مردم بیرون کشیدنه.
واقعیت اینه که این مدل حمایت‌هایی که آقای دادفر گفتن خیلی عملیاتی نیست.
خب
بانک‌ها تسهیلات دادن به خودروساز. خب و تمام خودروسازهای دنیا اکثرا بدهی‌های سنگین دارن، چون خودرو یه دینامیک فعالی داره، تکنولوژی جدید میاد، سرمایه‌گذاری سنگین داره. خودروسازها مجبور هستن پول قرض کنن، وام بگیرن و این سرمایه‌گذاری‌ها رو انجام بدن. تمام خودروسازهای دنیا بدهی‌های سنگین دارن. بنابراین
نیاز انباشته سنگین هم دارن آقای سلیمانی، یا بدهی سنگین دارن؟
بدهی سنگین
ریانه انباشته ندارن، یعنی مدیریت منابعشون مدیریت صحیح است، درسته؟
مدیریتشون مدیریت صحیح است، ولی پس باید نگاه کنیم که زیان انباشته خودروسازهای ما از کجا ناشی شده. قطعا بخشش به بحثای مدیریتی مربوط هست.
100% به مدیریتیه، 100% مدیریتیه، 100% به خاطر دخالت دولته. آقا ما واسه تیم فوتبال اون میریم یه دونه سرمربی خارجی میاریم، آقا دو بار تو تا این مدیر عامل رو بردارید، یه چینی، یه دونه ایتالیایی، یه جایی کسی رو بذارید ببینید چیکار میکنه واسهتون. شما انتظار دارید کسایی رو منصوب کنید که تلفن رو برمیداری بهش یا قرارداد با فلانی ببند بگه چشم، بگه نبند بگه چشم. این که مردم نباید تو اونشو بدن که، اصلا واردات ما چیز بدیه.
شما شرکت بنز و بی ام و رو بیارید ایران با مدیران و کارکنانش.
نه بنز رو نمیخواد، آدم
اقتصادی ایران بنز و بی ام و هم زیان ده میشن. خب یعنی زیان دهی خودروساز میگم بخشش به دلیل مدیریت مدیران هست. خب و ولی بخشش به خاطر بحث‌های خارجی اقتصاد هست که در کنترل خودروساز نیست. چرا؟ چون قیمت گذاری روی محصولات انجام میشه که نسبت به جهش‌های ارزی درست واکنش نشون نمیده.
بسیار خب، ممنونم آقای سلیمانی.
این باعث افزایش زیان انباشته میشه بس. که نتیجهش کاهش تولید.
آقای سلیمانی، آقای دادفر
جان
بفرمایید. کوتاه فقط خواستم
از آقای سلیمانی میشه بپرسم؟
بله بفرمایید.
وظیفه شورا مگه رقابتی کردن فضای کسب و کار نیست؟ مگه برنامه ریزی برای این نباید بکنه که بازار رقابتی بشه؟ مگه نباید مصادیق انحصار و ردیه های ضد رقابتی رو شناسایی بکنه؟ مگه اینها نیست؟ چطور شورای رقابت میاد شروع میکنه به تعیین؟ چطور میاد تعیین قیمت میکنه؟ اونم رو به افزایش، رو به افزایش، اما نمیاد بگه آقا این خودروسازی انحصاریه. اینو چرا نمیاد بگه؟ آخرین دستورالعمل وزارت سهم بوده که آقا شما اگر بخوای خودرو تولید بکنی در کشور به پروانه تأسیس بدم، مجوز بهره برداری بدم، باید 100,000 دستگاه خودرو تولید کنی در طول سال. ایران خودرو سایپا با همه ید و ویزاش سالی سرجم 1,000,000 تولید میکنن. بعد یه سرمایه گذار، الان داریم در مورد حمایت از تولید صحبت میکنیم دیگه، چون من تولید کننده ای رو سراغ دارم که رفته مجوز بگیره، پروانه بهره برداری بگیره، بهش ندادن، گفتن شما باید 100,000 تا تولید کنی. 100,000 تا تولید خودرو میدونید چه سر، آقای دکتر کاکایی بفرمایید چه سرمایه‌ای از
این موضوع با شما موافقم. یعنی اصلا
شما داری بازار رو
نباید نیاز به مجوز داشته باشه.
خدا پدر
یعنی هر شرکتی تونست خودرو با استاندارد ایمنی و آلاین بسازه باید تعدادی مجوز بگیره. اصلا تعدادش هم به هیچ کس ربطی نداره. یه دونه ساخت
آقای سلیمانی، بنده به این میگم ایجاع ایجاد انحصار. به این میگم مصادیق ضد رقابت.
آقای لطفا همراه ما باشید. آقای کاکایی اول یه سوال مردم رو پاسخ بدید.
بله.
چون آقای معتمدی نیستن رو خط که درباره خودروهای دست دوم توضیح بدن. 3-22-54-24 گفتن که به آقای کاکایی بید آقا روسیه آیا صاحب صنعت خودرو هست یا نه؟ آیا صاحب